بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در باب رضا داشتی به طور خلاصه اینطور عرض بکنم که محصل این شد که عرض کردم رضا نتیجه توکل و از نیمه‌های راه توکل برای شخص به وجود میاد و این رضا دستمایه مؤمن تا آخرین مراحل سلوک در حقیقت مرحله یقین است و مرحله اخلاص. لذا در حدیث معراج عرض شد که در تمام مراتب به خلاف بحث توکل در چندین جا از رضا پروردگار اسم می آورد و مقام رضا را برای پیغمبر اکرم نقل می‌کند. این مسئله اول. مسئله دوم گفتیم اون چی که در باب رضا اصله این است که اضطراب را از مؤمن بردار. که گفتیم اصولا در فرهنگ دینی که نه تنها در فرهنگ دینی بلکه در مسائل تربیتی هم رفقایی که توی این مسائل کار کرده باشن میدونن بدون اضطراب با اضطراب هیچ کار تربیتی نمیشه کرد. نه مربی که مضطربه میتواند مؤثر در متربی باشه و نه متربی که مضطربه از مربی میتونه بهره ببره. لذا اگر کسی در زندگی اضطراب بهش وارد شد این اضطراب مانع سلوکه. رضا دستمایه سالکه برای اینکه اضطراب رو از اون برداره. روایات باب رضا رو هم در اوائل البته در اواخر نه در اوائل رازی می فرمایید عمدتاً برای داشتن اضطراب که خود خوندم خدمتتون تعدادش در باب رز و حتی رز و هم رز مادی اگر ما بگیریم یعنی مؤمن وقتی وارد در حیطه ایمان می شود باید خودش به خدا بسپارد کمانی که می فرماید ادخلوها به سلام آمنی. بهشت مؤمن بهشت ایمان توحیدی در دنیاست. لذا کسی که در دنیا وارد حیطه ایمان شد در ولایت حق و در ولایت حق وارد بهشت شده بهشت حقیقی و در بهشت سلامتی است و استقرار نیست. لذا به او خطاب می شود که ادخلوها به سلام آمین. این مطلب دوم. مطلب سوم که به رفقا داده گذشته گوشهش رو از دادم این که فرمود که بحث رضا در باب مؤمنین خاص به عنوان ادب مطرح میشه و اینطور عرض کردم که در باب احسان و مقام احسان پیغمبر اکرم به جناب ابوذر فرمود یا ابوذر اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن ترا فإنه يراك که این رو مقام احسان معنا کردن یعنی ای ابوذر آنچنان خدا را بپرست که گویی او را می‌بینی و اگر تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند. تو این مقام احسانه که انسان دائما در مقامی باشد که گویی در محضر حق است. حالا اگر پذیرفتی که برای مؤمن فقط موقع نمازش عبادت نیست موقع حجش فقط عبادت نیست گفتیم برای سالک تمام زندگیش عبادته و هم فی صلاتهم دائمون اونا دائم در نمازن یذکرون الله قیاما و قعودا دائما در ذکر خدا هستن و کسی که دائما در ذکر خداست دائما در عبادته دائما در عبادت دائما خود رو در محضر حق میبیند و کسی که دائما خود رو در محضر حق میبیند دائما باید ادب سلوک رو و ادب بندگی رو حفظ کنه. دستمایه ادب بندگی مقام رضا است. لذا گفتیم که به مبول نکردن چرا شد چرا اینطوری شد کاش که اینجوری میشد اگر اون کار میکردم اونجوری میشد اینا همش با مقام بندگی سازش نداره چون ما بنده ایم و بنده در مقام بندگی جز توجه به مولا و خواست مولا توجه نمی کنه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بنده پروری دارد خدا خودشون. این مسئله دوم. بعد به دنبال این مسئله که دوید اینو به عنوان دستمایه عرض کردم عنایت داشته باشید به این انتخاب کلمات یعنی تا آخر این عدد باید باشید به محض اینکه یک جا این عدد بر کنار کنه و حجاب آمده. حالا بنده آخر عرایزم به خصوص این بحث عدد رو الان میخواستم وارد شم ولی مخصوصا گذاشتم آخر عرایزم یکی دو مورد رو میگم بنده توی این موضوع به مناسبتی البته پیش آمد که در تمام قرآن یعنی از اول قرآن تا آخر قرآن تخته برای خمتری برای هم زدم ببینم عددی رو که بندگان در برابر پروردگار دارن خداوند چجوری ترسیم میکنم با فوقلاده است. این بحث عدد که عرض میکنم یه بحث ساده نیست از کنارش بگذاریم. اصلا اول شرط ورود به مقام ولایت به خداوند معتق بودن میگیرد، یعنی تا بندهش عدد توحیدی پیدا نکنه به اون رتبه به حیطه ولایت اجازه نمیدن وارد بشه. بذار دستمایه انبیا عددشون بوده، بذار بنده یکی دوتا از مصداقهای عدد رو هم در باب انبیا آخر بحث هم عرض میکنم تو رفقا اهمیت این بحث رو ببینم. خب پس مقام رضا در تمام مراحل سلوک باید باشه، چرا؟ چون مقام ادب. بعد گفتیم خب برای اینکه این مقام حاصل بشه چه دستور عملی رو پروردگار به بندگانش توصیه میکنه؟ اون دستور عملی رو ببینید چی هست. دفعه گذشته اول دستور رو که از کلام این است که خداوند به بندگان خواسته خودش میفرماید شما در کنف حمایت منید، در تحت ولایت منید، باید توجه داشته باشید کم و زیاد زندگی، بالا و پایین زندگی برای شما نباید مطرح باشه. نه تنها نباید مطرح باشه، بلکه برای انسان‌های مؤمن هر میزان در تقرب بیشتر میکوشن اطلاعاتشون بیشتر میشه. چرا؟ چون باید امتحان پسه. روایت خون رو دفعه گذشته این نشد ناس بلا ان الانبیا ثم الذین یلونهم ثم الامثل فالامثل. این یک تابلوس برای اولیا. لذا شما در قرآن باز چون بحث گذشته است من بخوام وارد شم باز امروز ایشان گرفته میشه و الا شما میبینید دونه به دونه انبیا اون موقعی گفتن بله، گفتن بسم الله اول بلا رو بهت میدیم. لذا اون روایت دارد که شخص من خدمت امیر المؤمنین عرض کرد یا علی من دوست دارم، حضرت فرمود اتخذ من البلاء جلبا پیران بلا رو بروش، یا مکن با پیرانان دوستی یا خانه بحر پیرساز، یا ادعاهای بزرگ نکن یا اگر میکنی باید پاشوارسی. لذا در باب اولیای الهی شما میبینید هر که نزدیکتر با اولیا بلا کشتر. شما از نیستن فرمان بگیرید تا حتی اونهایی که ما نخوندیم در تاریخ بلا کش بودنشون رو، مثلا فرمان فارسی. شما داستان سلمان رو که بینید درست سلمان در محضر پیغمبر اکرم آنچنان بلایی ندید، اما قبلش بلاها دید تا اونجایی که به بردگی به مدینه آوردنش، خودش مدینه نیمد به بردگی آوردنش پیغمبر اکرم به عنوان مردم رو خرید و آزاد کرد. حالا تو این مسیر چه کشید، چه مصیبت ها. یعنی خلاصه شما هیچ نبیی و هیچ ولیی و هیچ وسیعی و هیچ مؤمن خاصی رو پیدا نمی کنید الا این که بلاکش کنید. خب پس این سنت الهی است. خداوند در اوبایز ابراهیم می فرمید و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهم ثم قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم رو که یکی از بلاهای کوچیک ظاهرن هم بوده، سادهش بوده، اون قضیه به آتش افتادنش بوده، یکیش تبعیدش بوده از شهرش، یکیش داستان اسماعیل بود که بعد از کنار ساره و از شهر مصر بعد می بود، یکیش ها که شما تو هر کدوم که ریز بشی اصلا انسان پشتش می درسه خدا می دونه که چه اتفاقات رو بر از ابراهیم افتاده. یکیش حتی از بزرگانش همون زد از به اسماعیل بوده. ولی بعد از اون گرفتاری بینید حضرت موسی همینطور، حضرت عیسی علیه السلام همینطور تا رسول اکرم. پس بنابراین این رو هم جده از کنم که سالک باید بگوید به محض اینکه من ادعا کردم خدایا من در طریق تقرب به سویتو میخوام حرکت بکنم، باید خودش رو آماده مشکلات بکنم و آمادش نمید برای مشکلات جز با رضا نمیسازه. باید دائم به تعبیر آمیانه ما قول بزنه به خدا که چرا اینجوری شد، این چه سلوکی، این چه نمدگی. لذا گفتیم که این دستمایه بنده است در اول بادی. اما از نظر کاربردی ما این طرف قضیه رو انسان خودش آماده گرفتاریا کنه، آماده رضا بکنه، اون این برای قضیه، اما اون برای قضیه در نظر داشته باشید در گذشته از کردن خداوند میفرماید اگر من به بنده ام چیزی نمیدهم و از اون من میکنم هزاران برابر به اون میدهم. چرا بندگان من اون موقع که ازشون میگیرم چون ها رو برای دادنهای فراهان گریه و ناله میکنن. دقت کنید چی میخوام بگم. تا زمانی که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مصیبت‌های دوران پیغمبر اکرم، مصیبت‌های قبل از دوران ازدواجی با ایشون، فشارهایی که از طرف خانوادهش وارد میشد به او، از طرف عموش وارد میشد، و بعد از پیغمبر اکرم اون مصیبت‌های هجرت‌های طولانی پیغمبر و عزلت‌های طولانی پیغمبر، اربعینیات پشت اربعینیات، و بعد هم گرفتاری های دیگه یه احوال خزرستان که اون فشار ها اینا رو نمیدید، این ضعف مستعد به هم لحظه به زهرا سلام الله علیها نمیشون. حساب داره کار. مادر حضرت مریم همینجوری که آیاتی تلاوت کردن رو بخشی میخوام کنیم، یعنی خداوند میفرماید اگر تو اینو میخوای باید اینم بخوای، ما با هم میدیم بدون هم نمیدیم. لذا میفرماید بندگان من وقتی که مصیبت ها بهشون وارد میشه جزع و فزع میکنن، ولی نمیدونن که پشت این مصیبت ها چیست. شما این لغت شریفت نگاه کنید، میفرماید عبدی بنده من تقرب الیه شدرم، تو فقط یه وجب به من نزدیک شد، تقرب الیه شدرم اتقرب الیه زعاقا، من یه زعاق به نزدیک میشم، تو یه ذرا نزدیک بشو منه، حالا لکنه بیدی سر ذرا بهت نزدیک میشم. خب من که به تو نزدیک میشم آثار داره. آثارش چیه؟ میهمانی من گرسنگیه. این گرسنگی بی حساب نیست. تو باید ظرف وجودی به گرسنگی ابتلاع گرسنگی عادت کنه تا من تو رو لایق مقام نزول قرآن بکنم. با شکمه پر که به تو فهم معانی قرآن داده نمیشود. چرا موقعی که گرسنگی میکشی ناله میکنی؟ حالا من گرسنگی میسازم برای سوما. چرا وقتی بچه تو ازت میگیرن تو ناشکری میکنی؟ ببینید گریه نیست، اشکال نداره، پیغمبر اکرم از ابراهیم از اون گرفته شد گریه میکردن. اصلا یا رسول الله شما خودتون ما میگید گریه نکنید، خودتون دارید گریه میکنید. فهمیدن من لا یرحم لا یرحم، تکنیک در دلش رحم و شفقت نباشه به اون رحم نمیشود. ولی معنای طوری این رو باید این است، تا زمانی که جوشش گریه در درون شخص ظاهر نشود، این ظرف مستعد رحمت خاص پروردگار نمیشه. لذا مقام بکایی یعنی گریه کنندگان، اصلا خود گریه موضوعیت داره. مقام بکایی در قیامت عالی تر به مقام انبیا است. یعنی خدا کم میداد در طول تاریخ به کسی مقام بکایی را. این که حس خوبی داره. خب ادم تفنوی که گریه نمی کنه چجوری گریه می کنه؟ یا با مصیبت یا با عشق. خب عشق به حق چه میاد؟ موقعی که انسان مصیبت رو ببینه، ظرف جریه دار بشه، به گریه بیفته. خداوند به جناب یعقوب کی مقام صابرین و مقام مؤمنین خاص رو میده؟ موقعی که ابتلاء یوسف رو بهش فشار بیاد. لذا میفهمید انما اشکو بسی اشکو، من شکایت دارم اما شکایتم به خدا میبرم. انما اشکو بسی و حزنی الالله، بل سردلت الیکم امرو سردلت لکم امرو کم فسر کنجانی. یعنی تا مصیبت یوسف نیاد تو در سلوکی نمیتونی وارد بندگان خاص بشی، باید تحمل کنی تو باید وارد بشی. اینا رو هی دارم بهتون میگم که انسان در لذاش حافظ خیلی زیبا انسان انصافا میگوید زیر شمشیر غمش، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. یعنی شمشیر برندگی داره، غم اصلا همراه با حزنه، همراه با گریه است. با میگه رقص کنان باید رفت. آن چه شد کشته که او نیک سرانجام افتاد، باید کشته بشی تا عاقبت به خیر بشی. کشته شدن یعنی انویت ها باید بمیره، منیت ها باید بمیره. اینا رو هی من برای که بحث دفعه قبله هی که چون می کنم، چون همه حدیث میراش منظوری با این مطلب لذا رفقا فراموش نکنن که انسان در مصیبت ها اگر میفرماید تاها ما انزلنا الیک قرآن لتشقا، در روایت دارد پیغمبر اکرم نه تنها قرآن رو نشسته میخوندن نیمه شب، بلکه ایستاده میخوندن، نه تنها در حال ایستاده میخوندن، روی پا روی پنجه های پا میایستادند و میخوندن. خوشون فکرشون کنید در لسان افراد عادی، خب حالا میگیم ایستاد خوندن داره که من لن فتحت شد الازین یسکرون الله قیامت و قودا، خب ایستادن موضوعیت رو که سر پنجه پا ایستادن چرا؟ میگه در راه خدا چون حساب اظهار ارادته، حساب اظهار بندگی، هرچه سختی بیشتر بهتر. لذا نمیگم شما بکنید حال پیغمبر اقتضا میکرد سر پنجه های پا بیسته تا اونجا که پاهای مبارکش متبرک میشه، آیه نازل میشه ما انزلنا الیک القرآن لتشقی. من خلاصی میخوام بهتون بگم هیچ کدوم از انبیا رو تا فشار بهشون نیاوردن چیزی نداره. پیغمبر اکرم میفرماید بلاکش‌ترین انبیا و مصیبت‌کش‌ترین انبیا من بودم، در حالی که در همون روایت دارد پیغمبر اکرم فرمودند در میان انبیا بعضی ها بودند که لای درخت میگذاشتنشون درخت رو عرق میکردن، بعضی ها رو توی بودار میریختنشون آتیش میزدن، بعضی ها رو سنگسار میکردن، یعنی بدنشون رو تا دست ها تا سینه توی خاک میکردن، یعنی بعضی ها رو به شهید میکشیدن. به خصوص در میان انبیاء بنی اسرائیل دارد که بنی اسرائیل یه روز میشد 10 تا پیغمبر میکشتن. لما تقتلون انبیاء الله به غیر الحق، خداوند به امت فقط بنی اسرائیل میگه. با همه این احوال پیغمبر اگر میفرمید بلا کشتر از همه انبیاء من بودن، آره چه بلاهای پیغمبر دیدن خدا میدون. من میخوام بهتون بگم پس نتیجه اینجوری دست مایه سلوک عدد و بدانیم عدد الهی کی ظاهر می شود؟ در مصیبت ها، در رفاه که عدد ظاهر نمی شود. و هر کسی تو خوب بهش بدن خوبم می خوره خونم می پوشه بگه تشکر می کنی، اون که هنر نیست که تو مصیبت هاست که باید تشکر کرد. این مسئله اول. مسئله دوم این است که کلن انسان بداند که خداوند رزق مؤمنین خاص خودش رو از طریق عادی قرار نداد، ولی در کم و بیش زندگی می تحمل کن، یعنی مقام رضا اینجاست. نکته سومی که دفعه گذشته عرض کردم این است که مؤمن وقتی میگویند چیزی را از تو میگیری تا چیز دیگری را بدهی، انسان به داشته هاش باید فکر کنه. دفعه گذشته نیستم گفتم داشته ها نه به این معنا که، البته این هست ها، ولی این ها رو برای توده مردم گفت، برای شما نباید گفت، برای توده مردم نگفت که آقا داشته های تو چیه؟ بسم الله شروع کنیم. نعمت چشم، نعمت گوش، نعمت نمیدونم سلامتی، نعمت تکلم و و و همینطوری بشمونه که یه دونه از اینها رو خدا رحمت به موقع علامه کنوسیان ایشون میگفت شما چشمتون نه که خدا نکرده بیناییش گرفته بشه، برای همین چشمتون این عضلیه چیزی که به اصطلاح در هر دقیقه در هر 3-4 ثانیه میگن یه بار میزنه، در هر دقیقه مثلا 10 بار 20 بار میزنه، این مثلا نزنه چشم. میگو حالا به بلا تشکیل مرز میکنم میگو شما یه پزشکی بگی آقا این میدونید دیگه چی بلایی سر انسان میاد دیگه، چشم پلکان نزنه سوزش و آبریزش و خشکیه چشم رو دیگه برو تا آخر آقا برم پوری. میگو یه پزشکی بگی آقا من حاضرم چشم تو رو کنم به شرط این که هر روز صبح بیای مطلب من جارو کنی، توالت من رو بشوری، دستشویی ها رو بشوری تا دم در برم وایسی دست من رو ببوسی بشوری، میکنی یا نمیکنی؟ به شرط پزشکی دیگه نباشه باید میکنی یا نمیکنی؟ واقعا کیه تو مدرسه ما بگه من نمیکنم؟ هر روز تا آخر عمرم چیشو شوخی نیست؟ میگه خداوند این همه نعمت داده نمیگه به دست من روز در 24 ساعت فقط 5 دفعه بیانی نماز بخونی برو، از اینجا شروع بکنید تا بیاد نعمت هایی که خدا به ما داده، حالا بنده خودم رو استثنا کنم از شما، به شما داده چه نعمتی؟ نگاه کنید اینجا باید پیغمبر اکرم میفرماید من اوتی هذا القرآن و بعد میفرماید گمان کند و ظن کسی که به او قرآن داده بشه، در هر مرتبه شما حتی بگید همین ظاهر قرآن خوندن خب گمان کنن فزن ان احدا اوتی خیرا مما اوتی، حتی گمان کنه که خداوند چیزی بیشتر از اونی رو که خدا به این داده به او داده. مثلا بخوام خیرا اکثر، من چون تو گفتم نوشتم چشم من افتاد، میفرمید من اوتی القرآن فزن ان احدا اوتی اکثر مما اوتی، دقت کن دارم فقط عزم سقیدا و سقر کرده بداند که چیز بلند مرتبه و با ارزشی را کوچک دانسته است و کوچکی را بزرگ دانسته. بنده گوی باید فکر میکردم هم پسر نماینده یعنی صاحب کارخونه فورد ایتالیا که چند بار تلویزیون برامششون داد، او مفسر قرآن بود، او نمیدونم احادیث دید، او تحویلات قرآن دید، نه داستانش میگه من فقط ظاهر قرآن دارم جذب کردم. شما ببینید اینجا میخوام بگم همیشه خدا بهتون توفیق بده هم ظاهر قرآن رو با تدبر بخونی کم نعمت نیست، تا چه برسه که انسان توفیق پیدا کنه وارد معارف بلندتر قرآن بشه که یه کسی رو در قلب ایتالیا بین اون همه صهیونیست و اون همه جهود و اون همه کفر تو اون خانواده آنچنان منقلب کنه که تا پای مرگ به ایستر دست از اعتقاداتش برنگیره. همین ظاهر قرآن میتونه معجزه ایجاد من از کردم اونجا باید رو که پیغمبر اکرم در اوائل بعثت، یعنی هنوز از قرآن 4-5 تا سوره بیشتر نازل نشده بود، در مکه طبقات مختلف مکه می آمدن، اطراف مکه و مدینه و من آمدن، از پیغمبر اکرم قرآن یاد می گرفتن، مربی تربیت می شد، برمیگشت جایگاه خودشون تعلیم قرآن بدن، به شخصی از قبیله خودشون به عنوان نماینده قبیله خودش بیا رسول الله من قرآن یاد بده، پیغمبر کسی من گفتم آقا این قرآن یاد بده. داره در همون رو باید که پیغمبر طرف سوره زلزال رو فقط یاد گرفت، چند تا سوره قبلش تا رسید این آیه شریفه که بر اون بعما من سبلت نماز زده خون چی هست؟ بعما من بمن یرد یعمل چی هست؟ خیران یرد این مثقال از زده این خیران داره من یعمل مثقال از زده شرم یرد بیره آیه رسید آخر سوره زده طرف خوشد لحظه گفت اکفینی یکفینی یا یکفینی یکفینی یا هرچی بلند شد در طرف برگشت بخونه بود رسالت هم اصلا یا پیغمبر سال یک طرف بخونه رسال طرف برگشت رفت بقیه قرآن ما بشین موفق نشین یاد بده برام من چیزی گفت بود که رسیدیم به این آیه شریفه گفت یکفینی بسن پیغمبر اکرم فرمودن انسان اول رجل و هو فقیه، یعنی یکی از جاهایی که پیغمبر لفظ فقاهت و فقیه رو به کار برد برای کسی بود که همین ظاهر نه تفسیرش شنید نه نمیدونم تعبیر قرآن شنید، همین یا آیه رو با تدبر بهش برخورد کرد که اگر کسی ذره کار خیلی بکند میبیند خود عملش رو و ذره کار شر بکند میبیند خود عمل رو. طرف رو بس دیمت بید چیه که شنید همین زندگی من رو آباد میکنه. پس این نعمت ها رو در نظر بگیم تا نعمت های بالاتر، نعمت ولایت، نعمت توحید، نعمت های خاصی که خدا به ما شیعیان به برکت اهل بیت عنایت فرمود به دیگران چنین نعمت نفرمود که خوندم اونجا با شریفه ای لفظ الان نگم میزن انه نه این کم نعمت نیست که اعیمه میفرمید ما ها رو خدا منت سرتون گذاشت که ما رو به شما داد. اولین دستور عملی که انسان به داشته هاش فکر کنه و داشته ها رو تو فضاهای شیکم و نمیدونم مسکن و خوراک اینا نگیره که هست که نعمت هست، ولی تو این فضاها اون برای حیوانات هم هست متاعا لکم و لانعامکم، میره تو فضاهای بالاتر که میشه فضاهای تولیدی. این مسئله دوم که عرض کردم بحث امروز بنده که مثلا این شب از الان شروع میشه بس این هست ناکنید اون روایتی رو که تو همون جزوان ملاحظه فرمودید یعنی روایت هشتم و نهم جزوتون این رو باز کنید خواهش میکنم بله ناکنید روایت هشتم چی فرمود؟ از امام سجاد هست فرمود از صبر و رضا ان الله رأس و طاعت الله، صبر و رضای از پروردگار این از اصل اطاعت پروردگار، صبر و رضا و من صبره و بر رضی عن الله فی ما قدر علیه من ما احب او کره یا اکره. حالا بنده اکره است، شما چه کره هست؟ کره هست صفحه اصلاح شده این اشتباه چاپی هم. و کسی که صبر بکند و راضی باشد از خدا درباره آنچه درباره او قضا کرده است، چه چیزهایی که او دوست داره چه چیزهایی که او دوست نداره، دارد که لم یقض الله له فی ما احب او کره الا ما هو خیر له. از اینجا بنده استفاده کردم که میفهمید خداوند قضا نمی کند برای او، چه در چیزهایی که او دوست داره و چه در چیزهایی که او دوست نداره، جز این براش خیر. از این دو تا مطلب میشه استفاده کرد. یکی این که برمیگرده به انگار و به جهانبینی و به این من که بنده به این حال برسه که بگه خدایا من حسن ظن به تو دارم. چرا؟ توجه به این معنا دارم که تو منو دوستم داری. چرا منو دوست داری؟ چون من تو رو دوست دارم. نمیشود من تو رو دوست داشته باشم تو من دوست نداشته باشی. دوستی طرفینی، دو طرفی است و اصلا امکان نداره. تا خدا کسی رو دوست، حالا بعدا میخونیم تو بابا هو که فصل بعدی است، امکان نداره خدا کسی رو دوست نداشته باشه، عشق خودش رو دل اون نداشته. پس این که تو منو دوست داری و تو علیمی و تو حکیمی، مگر میشود کسی حکیم باشد علیم باشد برای محبوب خودش بد بخواد؟ نمیشه. اون طرف محبوب او اگر فهمیده باشد، اگر عاقل باشد، یه وقت محبوب انسان بچه کوچیک آدم، بچه دو ساله است، این بچه دو ساله رو میبره دکتر واکسن میخواد بزنه، بچه گریه زاری دست و پا میزنه، با باباش قهر میکنه، با مادرش قهر میکنه که چرا من آمپول زدی؟ اهمیت نمیده، میگه آمپول رو بخور. چون تو محبوب منی، من تو دوست دارم. ببینید این وقت بچه هست نمیفهم، این وقت بزرگش میبینه بابای بهش اخ میکنه. اگه هم فهمیده ای باشه او به پدرش اخ نمیکنه، میگه که به پدرش میگه نظرت میخوام کار بدی کردم که اخ میکنه. میبینید اگر میبیند پروردگار در قضای او برای او ظاهرن کره هم برای تعبیر زباید او رو ناراحت میکنه، اون بعد به این حساب باشد که خدایا از دعا خارج نیست، یا من معصیتی کردم که تو من اخ کردی، استغفار میکنم. به اینی لعظ ما اصابکم من مصیبت الا به ما کسبت عیدی کن. هر مصیبتی به شما وارد میشه به خاطر اون است که خودتون عمل کردی. نه من خلافی نکردم، معصیتی نکردم، مثل امیه علیه السلام برای ترفیه درجه است. یعنی ترفیه درجه نمیشود الا به مصیبت. حفت جنتو به مکاره و حفت نارو به شهرات. حفت در بهش دارد، وقتی که بهشتیان مؤمنین ها وقت بهشت میشن خیلی از نعمت ها نسبت به خیلی ها محبوم هست. برمیگردن میگن خدایا چه نعمت محلوم از یه اوائلش ها، بعد حجاب برداشته، حجاب گذاشته میشه و دیگه همه خوشحال هم دار، ولی اوائلش برخی از برخی از نعمت ها محلوم هم گفته میشه چرا ما محلوم هم خواست داده میشه باید از ربتون طیبات هم فل حیات دنیا. شما تو دنیا لذتاتون رو بردید، اون لذت های خاص رو دیما به شما نمیدید. اوائل بعد نگید که خب این همیشه قصه داره، نه بعد حجاب گذاشته میشه. مثل دنیا با من میخوام بگم واقعا خدا رحمت کنه استاد رو، همه چیزهای بهشت و جهنم شما رو در دنیا میتونید پیدا کنید. شما ببینید یه لذت مناجات شبانه با خود پروردگار رو و اون عشقی که خدا مرحوم آمیزیاللهی ملکی تبریزی تو هم اسرار صلاتشون شما نگاه کنید، میگه من شبها به عشق نماز شب میخوام. یعنی ببینید این آدم از نماز شب چه عشقی رو میبره؟ سختی از خواب بلند شدن و بعدم وضو گرفتن اون وقت. یخ و حوض و بشکن و تو وارد دستشوی میخواستی بری آفتابی بعد آب میکردی، اگه آفتابی بود تازه، اگه آبی پیدا میشد، اگه نمیشد با چه مصیبتی بری آب تهیه بکنی از رودخونه و چاه درز بکشی بارو از این حرفا خلاصه که مرحوم سیره سیدن طاووس میگه، میگه من رفتم دم آبنبار، آبنبار شوخی نبود، 40 پله 80 پله 100 پله وسیله جاهای مختلف داشت که چقدر آب کف زمین پیدا بشه، نیمه های شب میرفتن آب بردارن. میگوید من رفتم آب بردارن، دست کردم که آفتو برگم کنم دستگیری آفتو برگشت، من از این بر برگم کنم دستگیری آفتو برگشت، فکر کردم چه دقت کنده واقعا انسان میماند متحیر پهلوات این بزرگ. میگوید من یه لحظه نیمه های شب فکر کردم من چی کار کردم که توفیق نماز شب ندارم، آفتو بر میخوام مدرم دستگیری آفتو برگم میره کنم. بعد میگه در محاصره کردم به مثلا چه نتایجی رسیدم. این مردم آنی سیاده دارم این عشق رو سیاه کنید، من خواهی بهتون بگم این عشق رو خدا به چند نفر توی دنیا میده، این حلاوت این رو لذت این رو کسی ببره. حالا اونی که این حلاوت رو نیبره قصه میخوره؟ نه. چرا؟ چون حجاب گذاشتن جلوش. اگر این حجاب رو نداشت همه از قصه این که چرا با خدا نمیتونن مناجات کنن میمونه. مقول منبوز جوادا میگه مگه میشه کسی جمال الکل باشه، محبوب الکل باشه، همه محبت ها از او سرچشمه بگیره، کسی از محبت اون نمیره، مگه میشه؟ خب چرا باید مردم زندن؟ میگه حجاب داره. پس میخوام این رو کنم در بهشتم که مراتب مختلف بهش هر کس طیباتش به تناسب خودشه، چرا پایینیه نمیفهمه؟ چون محجوبه در بهشت واقعی، محجوبه. پس نهی که اگر این آیه شریفه در روایت دارد که میگوید از هفتم طیبات کن، به خاطر این که هر کس دنیا به اندازه که مصیبت کشیده خدا بشنه عشق دید، هر که در این وقت مقربتر است جامعه برای بیشتر شده. خب اگر کمتر بشیده چون این تقربش مثلا حجاب داره. پس این مسئله بعدی که بنابراین انسان باید حسنه به مولای خودش داشته باشه، به این معنا که این دوباره میفرماید یکی این که میگه خدایا هر چه برای من تو قرار میدی من حسن زن به تو دارم، ما رأی تو الا جمیلا، من جز خوبی ندیدم چون حسن زن دارم. این یک معنای متوسط از روایت و یک معنای بالای از روایت، اصلا معنا عوض میشه. این است که خیر اسم تفضیل از اخیر، میدونید در زبان عرب اخیر و اشر به کار نرفته، اسم تفضیل از ماده خیر رو همون خیر کار بردن، لذا خیر هم میتواند به معنی خوب باشد هم معنی خوبتر، کما اینکه شر میتواند به معنی بد باشد هم بدتر. لذا در اینجا اینطور میگویم اصلا کسی که حسن زن به خدای خودش داره کندام اینطوری میگوید خدایا ظرف وجودی من و استعداد وجودی من تو دائم الفضل بر بری هستی، تو رحمتت واسعه است، یا من سرقت رحمت و غضبه و رحمتی و رحمتو که وسعت کل شر، تو فضل دائمی است، اگر من از رحمت تو کم بهره میبرم چون استعدادم کم، چون ظرف وجودی کم، لذا الان استعداد من تقاضای چیزی رو میکرد که برای من بد بود، ظاهرن که بد بود، من میگم اینی که ظاهرن بده برای من بهترین هاست، برای من خوبه، یعنی این در این ظرف باید من رو پرورش کنه. لذا اون آیه شریفه رو نگاه کنید، من آیه رو پیدا کنم، ما این هست میفرماید آیه 27 سوره شورا، ولو بسط الله الرزق لعباده، اگر خداوند برای بنده هاش برای همه بنده هاش رزق رو پهن میکرد، یعنی همه پول دار بودن که خدا دوستم داشت، اصلا دنیا برای مؤمن کافر به برکت وجود مؤمن بهره میبره. روایت داریم که خداوند گاهی اوقات سالیان سال چشمه را میجوشاند برای اینکه یک مؤمن در مسیر راهش یه بار مخواد از این چشمه استفاده کنه، اما از این چشمه صدها هزار انسان و حیوان و نبات بهره میبرن. تو میمونه اینیش چشمه زمزم دیگه. چشمه زمزم به برکت ناله یک زن و گریه های یک بچه جوشید، اما تا قیام قیامت شما این چشمه میجوشید، در حالی به خاطر اینکه این بچه بهره بود. برای خدا که عجیب است که این چیزا که بنابراین مؤمن باید زندگیش وسیع باشه، بعد راحت بشه، بعد لذت بره زندگی. من حرم از این نفر الله اللتی اخرج العباده، اینه درست، ولی خداوند جامع نگاه میکند، مثل ما کوچک نگاه نمیکند. میفرماید بلو بسط الله الرزق لعباده لبقا و فی الارض. بعضی ها میبینه ظرفیت ندارد توسعه در زندگی، باعث طغیانشون میشه، چون دوستشون دارد، برای اینکه طغیان نکند ماده طغیان از بین میبره. چیکار میکند؟ ولکن ینزل به قدر ما یشاء، به اندازه که برای او صلاح هست برای او قرار میده. بی خصوص نگاه کنید زیل آیه رو، انهو به عبادهی خبیر و بسیر، خداوند به بندهاش هم خبیر هم عمید، میرونه صلاحش نیست اینقدر توصیه میده. چنان حالا یه وقت هم داره تموم میشه، نمیخوام چیز کنم توفر. یا اون داستان رو که در بهار مرحوم مرکزی نقل میکنه از اون صحابی رو فتیه دیگه خدمتون عرض میکنم، که هی با اصرار از پیغمبر توسعه در زندگی رو خواست، با ناراحتی پیغمبرم واقعا چون دوستش داشتن انسان ناراحتی کردن، جبرائیل نازش رو یک عنایتی شد، زندگی اون شخص برگشت، وقتی برگشت از پیغمبرم برگشت. یار داستانش بعدا میگم. میخوام بگم پس بنابراین این ما باید دائما حسیزم داشته باشیم. لذا این ضربت شریفه که میفرمد در باب حضرت زینب کبری که و ما رأیت الا جمیلا، بعضیا به این معنا مثلا معنی متوسط معنا میکنن، چون معنی که اول گفتن که من حسن زنی به مولای خودم دارم، بله معنی خوبی است، یعنی من میدانم پروردگار برای ما اهل بیت جز خوبی نمیخواست، لذا همه این مصیبت ها را من خوب دیدم و ما رأیت الا جمیلا. ولی یه وقت این معنای برجسته است، یعنی اصلا در مسیر کمال ما باید این مصیبت ها می بود، اگر نمی بود من زینب نمی شدم و او حسین علیه السلام و سلام الله علیه با هر دو نمی شدیم و این برکات برای امت نمی شد. این هم مسئله بعدی. لذا این رو باید باید بگم و تمام کنم. می فرماید ازا پیغمبر اکرم می فرماید ازا احب الله عبدن ابتلا، خدا وقتی بندش رو خیلی دوست می‌دارد او را به بلا مبتلا می‌کند، ابتلا. و در نظر داشته باشید من ماده لغویش هم هستم خدمتتون، ابتلا از ماده بلا یبلو یا بلا یبلیست، هر دو گفته شده. بلا یبلو یعنی آزمایش کردن، به خاطر عجبت واوی بودنش که دلیل بر نقص نیست، ولی بلا یبلی به معنی پژمرده شدن و پیر شدن و تحت فشار قرار گرفتن به دلیل ناقص یائی بودن. و لذا در بلا یک کسانی مثل مرحوم آقای مصطفی در کتاب الترقیق ترکیب کردن معنا رو از جمع بین ناقص واوی و یائی، گفتن چون آزمایش شخص رو کلن تحت فشار قرار میده پژمرده میشه. به طور کلی ها نگید حالا استثنان سید و شهدا در روز عاشورا هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد شکفته تر میشد، استثناست. بحثمون در لغت بلاست. در بلا هر که بیشتر فشار بهش وارد میشه در بوته آزمایش قبل خمیده شدن و شکستن و پژمرده شدنه. لذا میفرماید ابتلا، یعنی در معنای ابتلا، چون ابتلا بابا افتعال رفته دیگه، افتعال یعنی پذیرش، کسی که در معرض آزمایش قرار میگیرد هم تحت فشار قرار میگیرد و هم پژمرده میشود. پس ابتلا به معنی بلا یعنی آزمایش شدن. خدا بنده های ساده شو که آزمایش نمی کنه. این همه آدم ها تو کوچه و خیابون دارن را میرن، یه دونشون امتحانه که شما تو کنکور و تو دانشگاه و برای امتحانه مراتب بالاتر میدن میدن، این استرس ها و استرابا رو دارن ندارن؟ چون برایشون مهم نیست، اون میخواد بقال بشه و چقال بشه و چه میدارم یه کاری دیگه بشه، اون کار دقیق علمی که با یه محاسبه اشتباهی داره یک ساختمون وضعیتش عوض میشه اینجوری که نیست. به قول مرحوم علامه طباطبایی تعبیر زیبایی داره در باب شیخ و رئیس و عریس که واقعا لذت میبره انسان. میگه شیخ و رئیس در کتاب اشارات وقتی وارد بحث‌های منطقی در شفا وارد بحث‌های منطقی میشه ترازوش ترازوی قیراتیه و الا با قپون که نمیان طلا بکشن، که با قپون میان پیاسه زمینی میکشن، با طلا با ترازوهای زرگریست که میان قیرات رو محاسبه میکنن. لذا اون دقت‌های شیخ و رئیس اونجاها باید بیاد. باید اون محاورت عرفی طرف در انتخاب کلمه هر چی میخواد بگه دک مهم نیست، اما رئیس جمهور که میخواد یه نطق جدی بین المللی کنه حتی در انتخاب کلمات باید دقت کنه. ببینید در اینجا میفرماید ابتلاها، یعنی برای بندگان خاص ما ابتلا میاریم. اذا احب الله عبدا ابتلا، وقتی که ابتلا آمد معلوم میشد بندش دوست داره. حالا دنبالش مهمه. میفرماید فان صبر اجتبا، اگر این آدم صبر کرد خدا اجتبا. اجتبا از ماده جبا میاد، جبایه به معنی جمع کردن، جبایت الخراج یعنی جمع آوری خراج، اجتبا معنی این که اونو جمعش میاد. جمع کردن یعنی چی؟ یعنی خدا ورش نمی کنه، او رو در کنف حمایت خودش در تحت ولایت خودش حفظش میکنه. این است که اجتبا مقام مقدماتی برای مصطفی شدنه. مجتبا پیش از مصطفی است. مجتبا یعنی چیزی که او رو در کنف حمایت خودش خداوند قرار داده، حفظش میکنه، ورش نشه. بعد مقام بالاتر و این رضیه اصطفا، اگر راضی شد خدا او رو از کدورات، چون اصطفا از ماده صفا میاد دیگه، او رو کاک میکنه و بلندش میکنه. اصطفا دوید این مقام رضاست، نه مقام صفر. صفر با ناراحتی با کراهت جمع میشه. من ناراحتم خدا یا این مصیبت رو من دادی، اما صبر میکنم، معناش باطنش اینه دیگه. اما مقام رضا اینطور نیست، حتی ناراحتی هم با رضا نمیسازه. رضا کسی که صبر میکند خدا او رو در کنف حمایت خودش میگیرد، میگه حالا من تو رو در تحت حمایت خودم میارم ات بالا. ولی وقتی که در مقام راضی قرار میگیره یا حالا تو رو بلند میکنه. رضا خدا در باب مریم بنت عمران در قرآن همین آیه تلاوت کردن میفرماید بعد از اون همه مصیبت ها که گفتم خواستم ادای بندگی رو بگم، منتظرم جناب آقای شاهنگن تشکیل نبودن که نمیدن آقای ما آقای شاهنگن نمیدن بعد حالا اگر پس چی که شاهنگن ندیم میخواستم یه ذکر مصیبت نمیشه بشنویم یه خودت که من نوروب بحثم تمام. آقای چیز در آیه شریفه دارد که خداوند بعد از اون همه مصیبت ها، چون مصیبت هاشو شما در سوره مریم میبینید و مصیبت هاشو در آیات بعد سوره آل عمران میبینید، میفرماید یا مریم ان الله اصطفاک، یعنی بعد که دوست نفهم ما صبر کردی، بلکه لحظه زبان به نارضایتی که ظهور نارضایتی بازدید باشه اظهار نکردی، لذا اجتباک و تحرک. بعد مجددن میفرماید وصطفا که الان سایدانه. حالا بندی میخواستم تو این جلسه دیگه الان وقتی میتنم شد میخواستم یک مواردی از مقام مصطفا بودن حضرت مریم سلام الله علیها رو خدمتون بخونم، اما دیگه وقتی میتنم شد. رضا رفقا اگر مایل بودن آیات 35 تا 37 سوره آل عمران نگاه کنن و آیات 22 به بعد سوره مریم نگاه کنن که در هندوی اینها اون عدد بندگی این دو بزرگ بزرگوار رو در اوج فشارها با نشون میده. وقت من دارم به مناسبت این میخواستم یک توسیلیم به محضر مبارک صدیقه کبرا داشته باشم که خداوند، چون خیلی حضرت مریم سلام الله علیها به خصوص حضرت مریم زندگیشون با حضرت زهرا سلام الله علیها تناسبایی داره و بعد هم خداوند هی حضرت زهرا رو مریم
مقایسه میکنن.
تا به اونجا که پیغمبر اکرم میفرماید، چون آیه شرطی دارد که وصطفا که الان نسائل عالمین، این ایمان دارد که خداوند حضرت مریم رو بر همه زنان دنیا برگزید، وصطفا که برگزید. بزر پیغمبر اکرم بارها سوال شد که آیا این اطلاق حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم در بر میگیرد؟ پیغمبر به صراحت میفرمایند خیر. سلام علیکم. شما چند دقیقه بفرمایید تقاضام. من ازم تموم شد. من تازه شما بودم. تقاضام. صلوات خط بفرمایید. مدنی مدرسی روایاتی که در مناقب، در القاب، اسما، تاریخ ایشون، اولاد ایشون و بعد هم در داستان قضیه فدک، در قضیه احراق بیت ایشون تا مراحل داستان ایشون نقل میکنن. من به این جلسه و این جلسه بعدمون به شهادت ایشون نزدیکتر کل این روایت رو در جلسه بعد میخونم، ولی مقدمه شده در این روایت شدیه خدمتون بخونم که میگوید که من شخصی به نام برقت ابن عبدالله مرحوم مدرسی نهد میکنم، میگوید که من وجد تو فی بعض کتب خبرم فی وفات ها علیه السلام. من در بعضی از کتب خبر رو رافتم در وفات صدیقه طاهره که من دوست دارم براتون بگم. داستان این میگه برقت ابن عبدالله العذبی میگه من در ایامی مشرف شدم به بیت الله الحرام که زیارتی بکنم. داشتم طواف میکردم، یک بار دیدم یک زن سبزروی گندمگونی که یک قیافه سبزی مدیحه‌ای را داشت، یعنی میل عربهای بیابانی نبود، پیدا بود که این زن از اشراف عرب هست. همینطوری در میان خانه خدا که این چرخت خیلی با کلام فصیح داره با خودش نجوا میکند، داره میگه اللهم رب الکعبه الحرام و الحفظت الکرام و زمزمه المقام و المشاعر العظام و رب محمد خیر الانام صلی الله علیه و آله البرکت الکرام. ببینید این عبارات عبارات زیباست. همینطوری داره تا به اینجا میگه که اسأل بکنم خدای از تو میخوام هم تحشدن این معصادات یک تایر که من با اون آقاهای پاکیزه هم محشون کنم و ابناء من قرر المحجلین الملامی و بچه هاشون که اینها هر کدوم پاک پشت پاک بودن. بعد میگوید الان خدایا تو شهادت میدم فشهدو یا جماعت رو کنچه آنجا من معتمدیم ان موالی خیر وقت ای خانه خدا، ای حجاج، ای کعبه، ای زمزم، ای حجر الاسود، من شما را شهادت میگیرم که من اگر سادات گفتم سادات من بهترین بهترین ها بودم و صفت الابرار برجستگان از ابرار بودم و نفیر. حالا ببینید این در زمان ایشون داره میگه در اوج تقییت، در اوج فشار، در زمان بنی امیه است. وقتق از ذکرون فی سائر امثال المرتدین بالفخار، المرتدین بالفخار میگه برقی رفتم جلوش گفتم که ای خانم اجاییه، من فکر میکنم شما از دوستان اهل بیت هستید. بیخی راحت گفت عجب بله. فقالت لها و من چون کی؟ گفت انا فزه، فیزه همه تو فاطمه از زهر، من کنیز فاطمه زهر ابن محمد مصطفی صلی الله علیه و علی ابیه و بعلها و بنی دختر محمد مصطفی صلی الله علیه و علی وسلم و بر پدرش شوهرش و فرزندان فاطمه صلوات و درود پروردگار باشه. بعد بهش گفتم که من احبم بهش و احبم و سهلم، خدا توفیقت بده، احبم و سهلم بر تو، من دلم میخواست تو رو ببینم، حرف تو رو بشنوم، این چند لحظه ای من فرصت بده بعد از حج برای من از فاطمه بگم. فیزه گفت باشی قرار کجا؟ قرار میذارم قرار جاش بمانه. میگه وقتی من طواف تمام شد رفتم به سمتش، فاقبل تو علیه ها و فتر تو به ها، از دیگه من فاصله گرفتم، تغییر رو بیم دور خلوت کردم. وقتی دایی تو اله هم در اون یه حدیه هم بهشون، از این حدیه نه صدقه با رسم بود، معمولا با کسی میخواستم وقتش رو بگیرم حدیه این دارم، حدیه بهش دارم و گفتم صدقه نیست با حدیه است و مؤمن حدیه رو قبول میکنه. شما این حدیه رو از من بپذیرید، ایشون پذیرون خواهد. سمتون تلاهم یا فزر اخبری ان مولات که فاطمت از زهرا، پس فاطمه برام بگم لذی رأیت همین ها، تو دلش چی دیدی؟ به خصوص موقع مرگش تو چی دیدی؟ چون موقع مرگ حضرت زهرا لحظات بود که برخلاف مرگ سایر اولیاء الهی جز خاص و خاص اهل دور فاطمه زهرا کسی دیگه نبود. لذا اخبار از لحظات وفات صدیقه طاهره رو از طریق خواص میشد گرفت. لذا خیلی گفت مشتاق بودم بگم چه اتفاقاتی افتاد در خانه حضرت و بعد موت ابیها محمد. میگه برقه گفتم شروع کردم گفت گریه کردم تا هم گفت این حرف من اشکاش همونطور بی حساب از چشم سرازی میشه. فریاد نالش بلند شد بی اختیار، این قهبت ناطبت هم بخالت یا برقه فتن عبدالله حیشت علی حسنان سکنا. تو اون گریه ای که اون قصه اون عقده قمی که تو دلم بود باز به هم ریختی، خودم اونی میتونم تحمل بکنم. و اشانن فیفاد کانت کاملت، من خیلی فشار به خودم آوردم که اینو حفظش بکنم، اما تو ترکون دیگه نقطه رو فصل ایل آن ما شهر خواهد تو میها. پس گوش حالا که سوال کرده گوش کن، من اونی که دیدم بهت بگم. میگه اعلم انه لما قبض رسول الله افتج الله صغیر و کبیر، وقتی پیغمبر رفتم قبض رو شد همه گریه کردم، صغیر و کبیر گریه کردم و کثر علیه بکا و قل العذاب. اما در نظر داشته باش و از اون مرض او علل اغربا و الاسفاق و الاولیا، همه اصحاب اغربا اولیا احباب قربا انصاب، ولی من هیچ کس اون صفاتی زهرا ندیدم اینقدر گریه بکنم. شما میدونید در طول تاریخ فقط 4 نفر ملقب شدن به بکا، یکیش حضرت آدم علیه السلام بود، یکیش جناب یعقوب نبی سلام الله علیه بود، یکیش حضرت فاطمه زهرا بود، یکی دشمال عبدالله زهر عزیز، یکی از بکایی که چه بسا بالاترین بکایی باشد فاطمه زهرا بود، که میگوید گریه نه تنها رو به آرامش نداشت، هی هرچه بیشتر گریه میکرد شدت پیدا میکرد. ولم یکن فی اهل الارض و الاصحاب و الاقرباء اشد حزنا و اعظم بکاء من تا من من مولاتی فاطمه الزهرا و کان حزنها یتجدد و یزید، هرچه بیشتر از خود پیغمبر میگذشت بیشتر گریه ایشون بیشتر میشد و بکاهایش کرد. فجل از سبت ایام 7 روز از زمان پیغمبر اکرم گذشت، لا یهد اولا هنی، صدای ایشون زیاد بلند نمیشد، ایشون تو خودش گریه میکرد، غمش رو میخورد. خب شما فکر کنید 7 روز از پیغمبر اکرم گذشتن برخورد کرد به قضیه احراق بیت، برخورد کرد به قصد حق مولا امیرالمومنین، یعنی معنا داره این گریه ها. نجا میگوید تا 7 روز ایشون گریه بر فراق پیغمبر اکرم چشمان میکرد، تا همون خونش گریه میکرد و بر خودش میکرد. برای یست کنون این حرفنه ناله های ایشون سکونت نداشت، ولی کلو یوم این جاعت کانه بکاوها اکثر من الیوم الابل، هرچی بیشتر میگذشت گریه ایشون بیشتر شد. فلما کانه فر یوم سامد، وقتی روز هشتان شد ناگهان اظهار کرد، دیگه صبرش طاقت نیاورد، گریه کرد، زاری میکرد، سرخد، شیون میکرد. فچند نها من فن رسول الله تنطق، صدایشون در مدینه بلند میشد گریه، مثل که پیغمبر اکرم از داری گریه میکنه. بچه ها اطرافیانش به دنبال ایشون میمونن بیرون گریه میکردن، با گریه ایشون مردم گریه میکردن، با گریه مردم اطرافیان و اطراف مدینه گریه میکردن، مردم از راهای دور و نزدیک میمونن، چراغ رو نیمه های شب خاموش میکردن تا اینکه صورتهای زنها پیدا نشه، اون زنهایی که دور خونه ایشون بودن و در کنار دور قبر پیغمبر اکرم میستن گریه میکردن. و صارت الناس فی دهشت و حیرت لما قد رهقها، مردم دیگه به وحشت افتاده بودن. و هی تنادی و تند و عبا و عبتا و صفیا و محمدا و ابوالقاسما، همینطور ایشون گریه میکردن. اجازه بدید من بقیه این لغاتون مفصل و عالی بگم، ما به فیض میرسند بقیه که اصل ماجرای وفات ایشون از که فیضه مشاهده کرده است، این شما با تلسیه در خدمت ما عرض بکنم.